یا از یه چیزی که هیچ وقت تا حالا ندیدتش و بتونه یه روایت یه اطلاعاتی به شما بده که شما به چک بکنید و ببینید درسته.
یعنی اون فردی که ظاهرا به کما رفته و یک تجربه نزدیک به مرگ رو تجربه کرده،
اون بتونه برای شما یه سری دیتاهایی بده که تا حالا ندیده. یه سری دیتاهایی ممکنه سابقا دیده باشه و تو حافظش مونده باشه، ولی یه سری دیتاهایی که ندیده.
اساساً موتور پیشبرنده علم همین بحران‌ها هست و بعد وقتی علم اون بحران رو حل می‌کنه و یک پاسخی برای اون بحران میده، ما اون امر الهی هم که بر پایه اون بحران بنا کردیم با بحران مواجه می‌شود.
من همش نگرانیم اینه که گاهی اوقات ما به نفع دین ورداریم یک مفهوم علمی رو مصادره بکنیم و مفهومی که ابطال پذیر اول آخرش، یعنی قراره که ابطال پذیر باشه، بعد وقتی که اعتراض به این موضوع هم میکنیم به شما میگن که شما سکولار هستید، شما معتقد به جدایی دین از همه چیز از جمله از علم هستید و اینها.
و تا ما به این نقطه میرسیم یک بار برنامه از اون میزانسن علمی خارج میشه و میگه که خب اینجا که به یه نقطه گپ رسیدیم، به یه نقطه شکاف رسیدیم، به یک نقطه تبیین ناپذیر رسیدیم، پس بیایم از یک امر ماورایی برای این استفاده بکنیم.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من امیر حسن موسوی هستم، به همراه پژمان نوروزی و سیاوش سفاریانپور در خدمت شما هستیم با اپیزود 22 پادکست فلسفه علم و موضوع زندگی پس از زندگی و بحران علم. زندگی پس از زندگی عنوان برنامه‌ای هست که در شبکه 4 سیما در ایام معمولا در ایام ماه رمضان پخش میشه و حول تجربیات پس از مرگ هست. ما در این اپیزود در این باره خواهیم گفت که آیا علم با بحران مواجه می شود؟ آیا تجربه های نزدیک به مرگ یک بحران برای علم محسوب می شود یا نه؟ و از این منظر وارد ادبیاتی می شیم که در واقع نوعی نگاه فلسفی به علم مدرن هست. مهمان این اپیزود ما دکتر حامد قدیری هست. حامد، من افتخار آشناییش رو از چند سال پیش با ترجمه های درخشانی که انجام میداد داشتم و امروز برای اولین بار هست که به صورت حضوری میبینمش و خیلی ذوق زده و هیجان زدم از این آشنایی از نزدیک. در معرفی حامد باید بگم که حامد متخصص فلسفه زبان و فلسفه دین هست. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و حوزه‌های پژوهشی متنوع، کتاب‌ها و مقالات متنوعی دارند که در ادامه به بعضی از اونها اشاره خواهد شد. حامد خیلی خوش اومدید. سلام.
سلام، خیلی ممنونم از دعوتتون، خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم و امیدوارم که بحثایی که امروز داریم بحثای خوبی باشه. حالا مخاطبان شما احساس نکنن که دارن بحثایی میشنون که خیلی دم دستیه و خیلی نیازی به اینکه یه نفر بیاد اینجا پشت میکروفون بشینه و اونها رو بگه احساس نکنن، بگن که همچین نیازی نیست. امیدوارم حرفای تازه‌ای باشه، حرفای مفیدی باشه در خدمت.
خب شما غریبه با پادکست نیستید. من باید برای شنوندگان عزیز توضیح بدم که حامد تولید کننده و در واقع روایتگر پادکست لوگوس هست. پادکست لوگوس یکی از پادکست‌های خیلی خوب فارسی در حوزه فلسفه هست که من ازتون دعوت می‌کنم که این پادکست رو بشنوید. ما در این اپیزود میخواییم از منظر تخصصی خود حامد به این ماجرا نگاه کنیم و به عنوان سال اول میخوام این رو ازتون بپرسم حامد جان که آیا موضوع تجربه نزدیک به مرگ و اون روایتی که برنامه زندگی پس از زندگی در حالا قسمت‌های مختلفش دنبال میکنه و میخواد نشون بده که این یه بحران برای علم مدرن هست و در نتیجه چون علم پاسخگو به این موضوع نیست، ما یک امر قدسی و یک امر متافیزیکال میتونیم بر این تجارب بنا کنیم، از منظر فنی مورد تایید شما هست و به طور کلی نظر شما در این مورد چیه؟
خب من فکر میکنم که برای اینکه شروع بکنیم میتونیم یک روایت یا یک تقریری داشته باشیم از اینکه این برنامه دقیقا داره چی کار میکنه الان. دست کم تقریری که من از این برنامه دارم اینه که برنامه بنا به شواهدی که از خود برنامه میشه گرفت تلاشی است برای اینکه بر اساس یک میزانسن علمی بحث رو پیش ببره و از قدرت میزانسن علمی استفاده بکنه. خب میزانسن علمی ما میدونیم که یک قدرتی داره در زمانه کنونی و ما احساس میکنیم که اگر حرفی از زبان علم مطرح بشه اون حرفه یه نسبتی با حقیقت داره انگار. و برنامه از همین میزانسن داره استفاده میکنه و طبق بیانی که من از این برنامه دارم اینه که میاد شروع میکنه میزانسن علمی رو استفاده کردن تا یه جایی به یک سری مواردی برسه که به نظر میرسه که میزانسن علمی تبیینی برای اون موارد نداره.
منظورتون از میزانسن علمی رو شفاف میکنید؟
من این میزانسن علمی رو در واقع دارم به عنوان یه اصطلاح رسانه‌ای به کار میبرم، ولی اگر بخوام از اون فضای رسانه‌ای خارجش بکنم میشه یه چیزی شبیه چیدمان یا وجه بصری، تصویری، صوتی یا هر چیزی که برآمد از گفتمان علمی باشه. مثلا تلاش برای اینکه نورپردازی به گونه‌ای باشه که مخاطب رو ترغیب بکنه به اینکه احساس بکنه در یک فضای علمیه،
یا افرادی که با روپوش سفید آره. مثلا در صحنه حاضر میشن
توی فیلم های دقیقاً مثلا تو فیلم های سینمایی شما دیدین وقتی میخوان نشون بدن که یک نفر یک ساینتیست و میزانسن علمی رو روی اون بار بکنن، یه روپوش سفیدی داره، یه عینکی داره، یه آدمی که با یه دقت خاصی نگاه میکنه، ممکن توی اتاقش یه میکروسکوپ داشته باشه و ما توی برنامه شواهدی به نفع این رو میبینیم. حالا میشه از همون ابتدا که پژوهشگر اطلاق کردن به این مجری، از اینکه این برنامه داره تو شبکه 4 پخش میشه. خب شبکه 4 توی اذهان عمومی مردم ایران اینجوری که یک شبکه علمیه، یعنی اگر این بحث مثلا در یکی از شبکه‌های دیگه بود شاید ما احساس نمی‌کردیم که یک نسبت مستقیم با علم داره. تا نحوه پیشبرد گفتگو، تا عدد دادن به احساسات آدم‌ها، یعنی مثلا یک سوال اینجوری پرسیده بشه که بین مثلا 1 تا 10 یا بین 0 تا 100 به فلان موضوع چه عددی میدین، یعنی تلاش برای کمی کردن، تمام اینها چیزهایی که داره میزانسن علمی رو نشون میده. و جدا از این که ما شواهد دیگه هم داریم، خود جناب آقای موزون توی یک سری مصاحبه هایی دقیقا داره میگه که من مخاطبم رو یک گروهی از ساینتیست ها در نظر میگیره،
در واقع مخاطبشون اهالی علم،
انگار که آره با اهالی علم داره صحبت میکنه و انگار داره یک سری مواردی رو روی میز میگذاره و از اهالی علم میخواد که خب چه جوابی برای اینها دارین، و انگار که میخواد نشون بده که در یه سری موارد اهالی علم نمیتونن تبیین بکنن. حالا مثال خیلی بارزش اینه که هم توی سری کلاس هایی که ما مطرح میکنیم معمولا بچه هم بلافاصله این مثال ها رو ذکر میکنن، میگن که یه نفر بیاد این تجربه رو داشته باشه و بگی که بتونه یه اطلاعاتی به شما بده از 3 تا ساختمون اونورتر یا از یه چیزی که هیچ وقت حالا ندیدتش و بتونی یه روایت یه اطلاعاتی به شما بده که شما به چک بکنید و ببینید درسته.
یعنی اون فردی که ظاهرا به کما رفته و یک تجربه نزدیک به مرگ رو تجربه کرده،
اون بتونه برای شما یه سری دیتاهایی بده که تا حالا ندیده. یه سری دیتاهایی ممکنه سابقا دیده باشه و تو حافظش مونده باشه، ولی یه سری دیتاهایی که ندیده. موارد علی الظاهر مواردی هستند که علم در حالا نگاه نخست یا در حالا برخوردهای اولیه که ممکنه الان داشته باشیم بگیم که تبیینی براش نداره، کمون که من نمیدونم واقعا الان تبیین داره، ممکنه یکی بگه که تبیین داره. و این نکته اینجاست که فارغ از این که واقعا الان تبیین هست یا نه، برنامه داره نشون میده که انگار تبیینی برای اینها وجود نداره و تا ما به این نقطه میرسیم یک بار برنامه از اون میزانسن علمی خارج میشه و میگه که خب اینجا که به یه نقطه گپ رسیدیم، به یه نقطه شکاف رسیدیم، به یک نقطه تبیین ناپذیر رسیدیم، پس بیایم از یک امر ماورایی برای این استفاده بکنیم. من یک اصلاح کوچولویی بکنم که امر متافیزیکی نگیم، چون امر متافیزیکی ممکنه که ماورایی نباشه، امر ماورایی بگیم. حالا این مباحث دقیق‌تر رو میشه حالا جای دیگه.
ما توی یکی از اپیزودها درباره تفاوت متافیزیک با ماورا و طبیعه صحبت کردیم. من یک توضیح خیلی مختصری بخوام بگم، متافیزیک در ادبیات فلسفه مثلا موضوعی شبیه علیت، موضوعی شبیه حتی چیستی اخلاق، اینها همه موضوعات متافیزیکال، یا ماهیت ذهن، نحوه ادراک، اینها همه موضوعات متافیزیکال در فلسفه به حساب میان. اما اون چیزی که اینجا مد نظر هست امر ماورا و طبیعه هست، که در واقع پدیده هایی که در چارچوب های طبیعی ظاهرن توضیحی براشون نداریم و اساسا موضوع علم تجربی هم نیست.
درسته. و من فکر میکنم که اگر سوال رو ناظر به این روایت طرح بکنیم، موقع سوال میشه که آیا تمسک سازندگان برنامه به یه همچین مواردی، مواردی که حالا اسمش رو بگذاریم موارد مرزی، تمسک سازندگان برنامه به این موارد مرزی برای فراهم آوردن یه دلیلی به نفع اون باور ماورایی آیا کار درستی هست یا نه، یا قابل توجیه هست یا نه؟ من دو تا پاسخ میتونم بدم، یعنی تو دو سطح میتونم پاسخ بدم. اولا
این
که
این آیا همون معنای اون چیزی که در ادبیات متعلهان قرن 19 همی بهش میگفتن God of the Gap یا خدای حفره ها، این آیا همون کار
خیلی
هست؟
خیلی نزدیک به اون، خیلی نزدیک به اون. در واقع انگار که یک مسیر، یک روش بحث الهیاتی انگار این بوده که یک سری نقاطی که نقاط تبیین ناپذیر توی علم هست رو ما اینا رو پیدا بکنیم، نقاط مرزی که تبیین نداریم، و بگیم که خب حالا اینجایی که ما نتونستیم تبیین بکنیم پس متمسک بشیم به یک امر خارج از اون فضای علمی. من احساس میکنم که این کار غلطیه.
خود از همون قرن 19 هم افراد عالمان دین خیلی هاشون مخالف بودند و ایدهشون این بود که حتی در چارچوب ادبیات دیندارانه همه طبیعت عرصه خداست، نه فقط حفره ها و جاهای طبیعی ناپذیر علم.
حالا من این یک بیانه، بیانی که من دارم خودم رو دارم میگذارم جای یک انسان دیندار و میگم که ولو اگر شما دیندار باشین، ولو از منظر دینداری نگاه بکنید، باز هم این تمسک ممکنه که به ضرر شما باشه. من تو دو سطح جوابم رو بگم، البته جوابم کاملا شخصیه، یعنی از منظر یک متخصص این جواب رو نمیدم، دارم از منظر یک نفری که فلسفه خونده میگم. از منظر شخصی من این بحث اولا بحث فلسفیه، یعنی انگار که یک نفری،
یعنی بحث علمی نیست،
بحث فلسفیه، یعنی انگار که ساینتیست بنا به پژوهش‌های خودش میره یک چیزهایی رو، یه سری داده‌هایی رو کشف می‌کنه، یه سری نظریاتی میده، این نظریات ممکنه بدیلی بشن برای یک سری نظریاتی که نتایج الهیاتی داشته باشن، و حالا فیلسوف اون بالا میسته و اینها رو داره مقایسه میکنه، ممکنه که بنابر معیارهای مختلف تصمیم بگیره که این نظریه علمی رو ببره جلو و مقتضیات الهیاتیش رو بپذیره، ممکنه که بگه که نه من اون یکی نظریه رو میپذیرم. نمونه خیلی دقیق تر، نمونه خیلی واضح ترش بحث تکامله. تکامل به خودی خود یک نظریه الهیاتی نیست، یک نظریه کاملا علمیه. زمانی میشه ازش بحث الهیاتی کرد که ما تکامل رو در کنار نظریه، مثلا نظریه قائل به نظم یا نظریه طراحی هوشمند بگذاریم، و چون این نظریه یک نظریه که مقتضای الهیاتی داره، اون موقع جدال بین این دوتا نظریه جدالی الهیاتی میشه، وگرنه خود نظریه فی نفسه نظریه علمیه، حالا ممکنه موافق داشته باشه، ممکنه مخالف داشته باشه. اون فیلسوف یا حالا الهیدانه که میادش این نظریه رو با اون نظریه مبتنی بر طراحی هوشمند مقایسه میکنه و تصمیم میگیره و یه نتیجه میگیره، نتیجه‌ای که احتمالا نتیجه الهیاتی، یا ناظر به این که خدا وجود دارد یا ناظر به این که خدا وجود ندارد. من خاطر این بحث اساسا بحث فلسفی میشه، بحث این که آیا این موارد می توانند ناظر به یک امر ماورایی باشند یا نه. یعنی خود علم به تنهایی این رو نمیتونه جواب بده، کاملا لا به شرطه.
خب من از صحبت های شما این برداشت رو میکنم که نقد اول شما به برنامه زندگی پس از زندگی اینه که خودش رو در چهارچوب علم ابتدا عرضه میکنه و بعد از چارچوب علم خارج میشه و وارد یک بحثی میشه که در حوزه علم تجربی نمیشه علل اصول بررسیش کرد.
به یک بیانی میشه این رو گفت. و نکته بعدی هم این که اگر قبول بکنیم که این نقاط تبیین ناپذیر هستند، یعنی این رو هم بپذیریم، یعنی من خیلی با ژورنال های حوزه کاگنیتیو ساینس و مسائل نوروساینس و اینها آشنا نیستم و مطمئن نیستم که اینها تبیین ناپذیر باشن، ولی با این فرض که اینها الان تبیین نشدند، معتقدم که اگر از منظر فلسفی نگاه کنیم احتمالاً به ضرس قاطع میشه گفتش که اینها نمیتوانند دلیلی برای تمسک به امور ماورایی باشن.
یه مثال میزنی؟
من چیزی که به ذهنم میاد، نمونه خیلی در دسترسمون، نمونه مثلا کرونا، توی مثال‌های اخیری که ما داشتیم کرونا این شکلی بود که وقتی کرونا اومد ما احساس کردیم که یک حفره‌ای توی نظریات علمی داره ایجاد میشه، ولی خب واقعا اینجوری نبود. مثلا کار علم پژوهشه، کار علم اینه که به یه بحرانی، به یه بنبستی برسه و تلاش بکنه که با پژوهش بر اون غلبه بکنه. و ما ممکن بود احساس بکنیم که خب پس الان که کرونا اومده و علم هیچ پاسخی نداره، الان این میتونه یه محملی باشه برای تمسک به امر ماورایی، ولی واقعا کار اشتباهی بود.
و اتفاقا اونهایی که متمسک میشدن برای توجیه امر الهی بعد که علم پاسخش رو میداد دقیقا. به نظر میرسه که پایه اون چیزی که امر الهی رو بر اون مبتنی کردیم هم سوس میشه و تاریخ علم مملو از اتفاقاتیه که در بادی هم به نظر میرسه که یک بحران برای علم مطرح میشن و همینطور که شما مطرح کردید اساساً موتور پیشبرنده علم دقیقا. همین بحران ها هست و بعد وقتی علم اون بحران رو حل میکنه و یک پاسخی برای اون بحران میده، ما اون امر الهی هم که بر پایه اون بحران بنا کردیم با بحران مواجه میشود.
دقیقاً. و من فکر میکنم که اینجا ما از یه بحثی میتونیم استفاده بکنیم و اونم اینه که واقعا علم در نگاه مدرن چه شکلیه. شاید اصلا ما داریم یک نگاه اشتباهی به علم انجام میدیم و یک توقع اشتباهی از علم داریم که فکر میکنیم این بحران ها بحران های جدی برای علم هستن. من فکر میکنم که اینها هیچ کدوم بحرانی برای علم نیستن. اول این رو جمع بکنم، این بحثم رو. به نظرم تمام این مواردی که به نظر میرسه که علم نمیتونه تبیین بکنه، میتونیم دست کم انتظار داشته باشیم که از منظر علمی پاسخ این باشه که توی 100 سال، 200 سال، 500 سال آینده ما میتونیم یه پاسخی برای این داشته باشیم. من کاری ندارم که علم واقعا میتونه به پاسخ برسه یا نه. دست کم ساینتیست یا اون ریسرچری که داره کار علمی میکنه یه همچین ادعایی داره و با وقتی داره توی میزانسن علمی کار میکنه باید همچین ادعایی داشته باشه. حالا من یه مثالی که تو ذهنم میاد، بعید نیست واقعا که مثلا 100 سال دیگه یه دفعه کشف بشه که انسان‌ها میتونن به شکل مغناطیسی دیتا منتقل بکنن، توی ذهنشون دیتا منتقل کنن اگر در یک شرایط خاصی قرار بگیرن. و اون مثال‌هایی که مثلا یک نفری که تجربه نزدیک به مرگ رو از سر میگذرونه یه دیتایی میده درباره یه چیزی که هیچ تجربه‌ای نداشته، ممکنه که این دیتا مثلا به شکل مغناطیسی از یه نفری که اونجا بوده بهش منتقل شده باشه،
یا هر نوع تبیین این مدلی دیگه‌ای که در چارچوب علم تجربی هست. گرفتاری اینه که ما اگر این امر رو به یه امر قدسی نسبت بدهیم و بعد این توضیح رو پیدا کنیم، اون امر قدسیمون هم با مشکل مواجه میشه.
به نظر میرسه که با مشکل مواجه میشه و اتفاقاتی هم که توی تاریخ بوده کاملا مؤید این بوده که جاهایی که ما اومدیم امر دینی رو به امر به گپ های اینچنینی، به شکاف ها و رخنه های اینچنینی وابسته کردیم، بعد از اینکه اون رخنه تو مسیر علم پاسخ پیدا کرده اون امر دینی یه مقدار سوس شده.
من به شنوندگان عزیز در اپیزود ششم پادکست فلسفه علم از مرکز جهان خارج میشویم، یکی از مهمترین دلایل مقابله کلیسا با کوپرنیک و بعد از اون گالیله این بود که امر قدسی کلیسا مبتنی شده بود برای اینکه زمین مرکز جهان هست و یک چارچوب نظری گسترده چند صد ساله بر این امر تجربی بنا شده بود که وقتی گالیله به ما نشون داد که زمین مرکز این عالم نیست و زمین مثل سیارات دیگه به دور خورشید میگرده، این امر نظام قدسی کلیسا رو داشت با مشکل مواجه میکرد، چرا که بر این استوار شده بود که زمین مرکز عالم هست. ازتون دعوت میکنم به اپیزود 5، 6 و 7 پادکست فلسفه علم برگردید و بشنوید برای توضیحات بیشتر از این مثال تاریخ علمی. Thank you. به نظر میرسه که اینجا هم ما با این ماجرا مواجه هستیم که فهم درستی از علم و مشخصاً علم مدرن وجود نداره که به چنین سوء تفاهم‌هایی میانجامه. نظر شما هم همینه؟
بله بله، همینجور که عرض کردم خدمتتون، من فکر میکنم که این نحوه مواجهه با علم، از یک طرف ما میخواییم که از قدرت علم استفاده بکنیم ولی به میزانسنش پایبند نمیبونیم، یه مقداری ناشی از اینه که درک درستی از علم نداریم. من برای اینکه این درک رو توضیح بدم میام یه خط خیلی قاطع میکشم. واقعا نمیشه این خط رو اینقدر قاطع ترسیم کرد، ولی من برای اینکه یه مقدار رزولوشن بحث رو کمش بکنم، یه مقدار سیاه‌سفید بشه، از این حیث این رو میگم که ما بیایم تاریخ رو به دو دوره پیشامدرن و مدرن تقسیم بکنیم و مثلا قرن 16 17 رو فرض کنیم که دوره‌ای باشه که این مرزه بینشون کشیده میشه. علم در دوره پیشامدرن و علم در دوره مدرن با هم تفاوت‌های اساسی دارن. من سعی میکنم یه تفاوت‌های کلی رو بگم تا برسیم به این بحث. ما تو دوره پیشامدرن مواجه همون با هستی، مواجهه حالا اصطلاحاً پدیدار شناختیمون با هستی کاملا متفاوته با دوره مدرن. تو دوره پیشامدرن ما جهان رو به مثابه یک تئاتر می‌بینیم که تمام کهکشان، تمام افلاک ناظر ما هستن و قراره که نسبت به رفتار ما واکنش نشون بدن. و به همین خاطر جهان، جهان کوچیکیه. جهان نباید جهان خیلی بزرگی باشه. الان
هم بسته است، هم
دقیقاً
واکنش نشون میده. ایده‌های شبیه کارما و اینا هم از همین دقیقاً جهان بینی است.
احتمالاً اینجا معلوم میشه که چرا کار گالیله اینجا یه دفعه بنیان برافکن میشه. چون گالیله وقتی نشون بده که یک ستاره یا یک سیاره خیلی دوره، انگار داره ابعاد جهان رو گسترش میده و قرار نیست که جهانی که تئاتر انقدر گسترده باشه. و توی همچین جهانی که حالا اصطلاحاً جهان تئاترگون میتونیم بهش بگیم، توی این جهان ما با نظام کائناتی طرفیم. کائن، کائن از وجود میاد، از کون و کون و یکون توی عربی. نظام موجودات داریم، نظام سلسله مراتبی موجودات داریم و یک سری موجوداتی بالاترن، یک سری موجودات پایینترن.
جهت نقاشی هایی که مثلا روی دیوارهای کلیساها هم می‌بینیم، چنین جهانی
دقیقاً. و جهت اونجا معنا داره، بالا مقدس، پایین از میزان قداست کمتری برخورداره. زمان، حالا من توی یکی دو تا از قسمت‌های لوگوس درباره این صحبت کردم، زمان تو نگاه پیشامدرن یه لحظات مقدس داره، یه جاهای زمان پیچ می‌خوره و دیگه خطی نیست. مکان اینجوری نیست که کاملا متجانس باشه، یه سری نقاطی از مکان مقدس تلقی میشه. و مهمترین ویژگی نگاه پیشامدرن اینه که گفتمان حقیقت نما، اون گفتمانی که قرار حقیقت عالم رو نشون بده و آدم‌ها وقتی میخوان درباره حقیقت عالم سوال کنن سراغ اون گفتمان میرن، احتمالاً یه چیزی که الان میشه بهش گفت مثلا حکمت یا دین. حالا حکمت که وقتی میگم، منظورم همون چیزی که بعدا ممکنه به علم تبدیل بشه، ولی همون چیزی که یه نفری حکیم میشد و اون حکیم جهان رو کاملا ذیل یک نگاه فلسفی میدید. همین نظام کائناتی، تأثیر و تأثری که ممکن بود روی زمین به واسطه افلاک اتفاق بیفته، یعنی بیماری اگر قرار بود روی زمین جریان پیدا بکنه ممکن بود که ناشی از تأثیر افلاک باشه. من تو یکی از قسمت‌های لوگوس گفتم آنفولانزا، کلمه آنفولانزا از اینفلوئنس میاد، از تأثیر میادش. تأثیر افلاک روی جو جامعه انگار بوده.
من یه ارجاعی بدم به یکی از کارهای یکی از اساتید بسیار محترمم، آقای دکتر مقدم حیدری که عضو پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی هستن، یک مقاله اخیراً کار کردن، نقش تنجیم در طب قدیم یا پزشکی قدیم، که چطور بیماری ها با افلاک در ارتباطند و چطور طب قدیم کاملا همامیخته است با آن چیزی که بهش تنجیم یا حالا طالبینی
گفته میشه. این تنجیم هم استرولوژی دیگه، استرولوژی. بله. یعنی اونجا ما واقعا اونها رو قوایی داریم میبینیم، یعنی افلاک رو قوایی داریم میبینیم که داره تأثیر میذاره. با استرونومی، با نجوم کاملا متفاوته که ما اونها رو یک سری اشیا ممکنه ببینیم، نه، اونها یک سری قوا هستند، دارن یک سری کارهایی رو انجام میدن. این تو دوره پیشا مدرنه که گفتمان واقع نما، حالا یا گفتمان حقیقت نما، حکمته، حکیمه. تو دوره مدرن گفتمان واقع نما اما علمه، ساینسه. علم، وقتی هم میگیم علم، علم تجربی دیگه. جهان یک تئاتر نیست، جهان یک سطح فلته، جهان دیگه نظام کائناتی نیست، جهان یونیورسه، یک دسته. افلاک دیگه چیزی نیستن که دارن ما رو تماشا میکنن، افلاک یک سری سنگن، یک سری سنگ، یه تیکه سنگ، یه تیکه گازن که دارن توی کهکشان ها میچرخن و دیگه قرار نیست نسبت فعل ما واکنش نشون بدن. و علم اینجا قراره که جهان رو کاملا فارغ از ساحت متعالی توضیح بده. ادعاش دست کم اینه دیگه. زمان
هر چیزی، هر در یک نظام علت و معلولی، هر پدیده طبیعی یک علت طبیعی دارد.
دقیقاً دقیقاً. این که چجوری ما از اون نقطه به این نقطه میرسیم یه بحث خیلی هیجان انگیزه، خیلی بحث هیجان انگیزیه که من توی چند سال اخیر روی کارهای چارلز تیلور دارم کار میکنم. یکی از کتابهای خیلی مفصلی که در این باره نوشته کتاب عصر سکولاره. یه کتاب خیلی مفصل و قطوریه، فکر کنم توی ترجمه فارسیش 800-900 صفحه است و داره گام به گام توضیح میده. منتشر شده یه ترجمه. یکی از ترجمه های من هم یک شرحی بر این کتابه.
خودتون هم دارید ترجمه این کتاب الان کار میکنید؟
نه، کتاب ترجمه شده. من دیگه کتاب الان توی بازار هست. اون کتابی که من ترجمه کردم یک شرحی بر ایده های اصلی توی این کتابه که داره به شکل منسجم ایده های اصلی رو توضیح میده.
عنوانش چیه؟
چگونه سکولار نباشیم حالا یا باشیم، چون این نونش داخل پرانتزه. و در واقع میخواد بگه سکولاریته چه شکلی هست و چه شکلی نیست.
و شما این سکولاریته رو یه جورایی ذات علم مدرن هم میبینید؟
به نظرم میرسه که ما واقعا علم مدرن رو باید سکولار در نظر بگیریم. و علم مدرن به این شکل وقتی بهش نگاه میکنیم یه تفاوت اساسی داره با علم پیشامدرن. حکیم در دوره پیشامدرن، حالا این بیانی که من دارم، مجمع المعارفه، کسیه که انگار یه سطلی، یه انباری دستش هست و تمام معرفت‌ها باید پیشش باشه و من برم سراغش و بپرسم جواب این سوال چیه و اون جواب بده به من. انگار که حکیم باید به یک مخزنی متصل باشه، کمون که ما توی مباحث فلسفی قدیم این رو داریم. ما مثلا وقتی از عقل فعال صحبت می‌کنیم، عقل فعال یک انگار که یک ظرفه که سوور توی اون عقل فعال
قرار داره. این به نظر میرسه کاملا در جهت مقابل اون تلقی از علم مدرن هست، چیزی که مثلا پوپر بهش میگه دانش بیداننده.
دقیقاً. دانش مدرن اما چیه؟ دانش مدرن، علم مدرن، علمیه که اساسا پژوهش، ریسرچه
و محصول یک اجتماع علمی، نه محصول دانشمند مشخص.
یعنی کاملا شما میبینید که یک کار اجتماعی داره به صورت پژوهش میره. پژوهشگر چی کار میکنه؟ پژوهشگر با یک مسئله مواجه میشه. مسئله رو ما وقتی حالا توی مباحث فلسفه علم وقتی میخوایم درباره اش صحبت کنیم، مسئله از جنس تعارضه. تعارض بین یک نظریه علمی که میتواند یک پدیده ای رو، یا دست کم ادعا میکند که یک پدیده ای رو فی بادر امر میتونم تبیینش بکنم، اما توی این نقطه نتونسته تبیینش بکنه، اینجا مسئله زاییده میشه.
مثل همین موردی که مثلا نوروساینس علل اصول باید
تجربه های نزدیک
به مرگ رو، همه انواع مختلفش رو توضیحی بده، برای بعضی هاش ممکن الان نتونه توضیحی داشته باشه.
قید علل اصول قید درسته اینجاست دیگه. علل اصول باید بتونه تمام اینها رو توضیح بده،
همه تجربه های ذهنی از جمله تجربه های نزدیک به مرگ،
ولی اینجا نتونسته. این میشه مسئله. ما اصلا تعریف مسئله تو ساحت علمی اینه. حتی مثلا اگه قرار باشه شما یه پایان نامه بنویسید، توی اون طرح مسئله استاد راهنما باید به شما بگه که اینجوری طرح مسئله بنویس. و این تو همه حوزه های دانش هست. یعنی شما اگر بخواید کار فلسفی هم بکنید، مسئلتون تعارضی است بین یک نظریه‌ای که فی باد الامر ادعا می‌کند که می‌خواهد یک پدیده ای رو توضیح بدهد اما نمی‌تواند توضیح بدهد، و تمام تلاشش اینه که غلبه بدهد این نظریه رو بر اون پدیده و اون پدیده رو هضم کنه.
حالا در یک روایتی اون چیزی که در پیشرفت علم، در بحث پیشرفت علم یکی از مباحث فلسفه علم هست همینه دیگه. یعنی ما مسائلی داریم که نمیتونیم با نظریه قبلی توضیح بدیم، یا نظریه رو بست میدیم یا اینکه نظریه جدید عرضه میکنیم.
دقیقاً. بعد از یه مدت ممکنه نظریه حتی تغییر بکنه. و این از دل این چه نکته‌ای برمیاد؟ از دل این نکته برمیاد که علم مدرن اساساً پژوهش است و پژوهش اساساً یعنی تسلسل همین مسئله ها. مسئله ها پشت سر همه. هیچ وقت دانشمند وقتی پژوهشگری هیچ وقت وای نمیسته. دائما باید یک مسئله ای که علی الظاهر لاینحل جلو روش باشه و برای غلبه بر اون تلاش میکنه و اون رو حل میکنه، میره سراغ بعدی. به همین خاطر اینکه ما با یک مسئله مواجه بشیم بحران علم نیست، اتفاقا موتور محرک علمه. اما تا به این نقطه میرسیم، اینجا این بحثیه که به نظر میاد مقدار بحث رو ممکنه فلسفی بکنه، اینه که ممکنه اینکه بپرسه که آیا علم به این بیانی که شما گفتید اصلا بحرانی دارد؟ خب علم هر وقت با یه بن‌بستی مواجه بشه، شما همین رو میگید دیگه، میگید که خب این 100 سال دیگه، 200 سال دیگه این رو احتمالا پاسخ میده.
تا اینجا کار اگر بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، ما تا اینجا نشون دادیم که در واقع تلاش کردیم نشون بدیم که آن چیزی که به عنوان بحران علم در برنامه زندگی پس از زندگی و برنامه‌های مشابه، حالا اینم با داخل پرانتز بگم که برنامه زندگی پس از زندگی در ورژن‌های مختلف تا حالا در 50 کشور دنیا پخش شده و در همه این کشورها به نوعی این تجارب رو نسبت میدادن به اون امر قدسی و امر الهیاتی فرهنگ خودشون، کشور خودشون یا قوم خودشون. یک موضوع فقط مختص ایران نیست. به هر حال ما تا اینجا نشون دادیم که اولا خیلی از این موضوعاتی که مطرح میشه بحران علم نیست. بعضیش از این جنسه که همین الان در نوروساینس و کاگنیتیو ساینس براش پاسخی وجود دارد، بعضی دیگرش از این جنسه که الان براش پاسخی نداریم ولی علل اصول میتوانیم پاسخی داشته باشیم و این امر بسیار طبیعی در هر حوزه از علم هست و علم اساساً با این سوالات و با این بحران‌ها پیش میره. و نکته سوم به این موضوع اشاره کردیم، به موضوع God of the Gaps یا خدای حفره‌ها. چرا برای انسان دیندار هم توسل به چنین پدیده‌هایی خیلی توسل عاقلانه‌ای نیست و تاریخ علم به ما نشون داده که ما نباید امر قدسی، امر الهیات خودمون رو بر حفره‌هایی بنا کنیم که بعداً اگر اون حفره‌ها با پیشرفت علم پر شد برای اون امر الهیاتی هم مشکل پیش بیاد. این تا اینجای برنامه. حالا سوال اینه که اگر این یک بحران برای علم محسوب نمی‌شود، آیا اساساً علم هم با بحرانی، همین علم مدرن، همین روایت مدرن از علم، آیا با بحرانی مواجه می شود و اگر پاسخ آری هست اون بحران چیست؟
من فکر میکنم اینجا یکی از سوال‌هایی میتونه باشه که یک باره بحث رو به یه سطح دیگه از مباحث فلسفی سوق میده. برای اینکه من بتونم جواب بدم به این سوال، از یک مفهومی استفاده میکنم، نگاه علم محور. حالا این مفهوم رو میشه به صورت حالا آکادمیکتر و در ادبیات تر معادل های دیگه براش گذاشت، گفتمان علمی یا پارادایم علمی یا اپیستمی علمی، از این چیزها میشه براش گذاشت، ولی من فعلا همون نگاه علم محور رو میگم. منظورم از نگاه علم محور همان چیزی است که عصر مدرن رو باهاش معرفی میکنم، آن نگاهی که گفتمان واقع نما رو علم تلقی میکنه. من معتقدم که هیچ کدوم از اینها بحران علم تلقی نمیشن، هیچ کدوم از این گپ ها، هیچ کدوم از این رخنه ها، اما ممکن است که علم در پیشرفت خودش، نه در ناتوانیش، بل در پیشرفت خودش با بحرانی مواجه بشه، نه خود علم، اون نگاه علم محور.
چقدر جالب. یعنی شما میگید که اتفاقا این گپ ها بحران علم نیست، بلکه پیشرفت علم منجر به یه بحرانی میشود.
یه بحرانی برای نگاه علم محور. یعنی چی؟ من هر وقت میخوام این بحث رو مطرح کنم یاد فیلم میان ستاره ای میفتم. توی فیلم حالا میان ستاره ای بین ستاره ای، نمیدونم حالا دقیقاً چی ترجمهش بکنه،
اینترستلار
نولان. ایده نولان، من هر وقت نولان رو، این فیلم نولان یادم میومد، تصویر این بود که ما روی زمین یک بار مطلع شدیم که در جایی دوردست یک خبری هست. ببینید این خبر خواستن و خبرجویی یک ویژگی انسانی علی ظاهر. ما احساس میکنیم در جایی در دوردست یک خبری هست و تلاش میکنیم یک کاوشی رو طراحی بکنیم که بریم اون معنا رو پیدا بکنیم، و وقتی میریم به اونجا میرسیم میبینیم که اون معنا چیزی غیر از ما نیست، انگار یک پژواکی از ما انگار. من همیشه این سوال رو میپرسم، میگم که اینجا اون کسی که به اون کاوش دست پیدا کرده و اون نتیجه نهایی رو گرفته، آیا خوشحاله یا ناراحته؟ میگم اگر ساینتیست باشه خوشحاله، چون یک کشف علمی رو انجام داده. ولی اگر یک نفری باشه که اون ویژگی معنا طلبی براش مسئله باشه، اینجا ممکنه که یه لحظه انگار آب سرد رو سرش ریختن. اون معنایی که در عالم دنبالش میگشت معلوم شد که اینجا هم نیست.
یعنی اون افسون زدایی که علم مدرن داره میکنه.
دقیقاً. و چه اتفاقی میفته در نتیجهش؟ ببینید، ما میگیم که بی‌معنایی ایجاد میشه، پوچی ایجاد میشه، یه سری مسائل اگزیستانسیالی ایجاد میشه که سابقاً بر اساس یک سری نظام‌های اندیشه‌ای که معنا رو در عالم میدیدن پاسخ داده میشدن. ولی الان وقتی علم پیشرفت میکنه، کم کم جای اینها رو انگار تعیین میکنه و یه دفعه یه سری مسائل ایجاد میشه. من یه دفعه احساس پوچی میکنم، یک دفعه احساس بی‌معنایی میکنم، احساس میکنم که انتظار داشتم در عالم یک معنایی وجود داشته باشه، ولی علم اومده توضیح داده که نه، این کاملا یک سری فعل و انفعال بین یه سری مواده. و نتیجه‌ای که پیش میاد انگار که من با یک بحرانی مواجه میشم، من به عنوان کسی که دستن در کار نگاه علم محورم، چون علم داره کار خودش رو میکنه.
در هر پدیده معنا، هر پدیده‌ای که معنا مرتبط هستی، مثلا فرض کنید در مورد عشق، شما در یک رابطه عاشقانه یهو یک شیمیدانی که روی موضوع عشق داره کار میکنه بیاد برای شما توضیح بده که این احساس والایی که تو فکر میکردی خیلی احساس انسانی و خیلی احساس یونیکی هم و خاصی هم هست در جهان، این فعل و انفعالات شیمیایی یه تعدادی هورمونه، شما الان اینقدر دوپامینت زیاد شده، اینقدر سروتونین، اتفاق یه آمپول هم بهت بذاریم این مسئله حل میشه، یعنی میشه کم و زیادش کرد.
یه تقریر بامزه‌ای هوشنگ ابتهاج سایه داره، میگه که نقد ادبی مثل اینه که شما یک زیبارویی رو بیارید روی میز تشریح و کاملا تمام جزئیات این رو بشناسید، ولی در نهایت اون مرده. به نظر میرسه که اینجا این دوگانه بر ما مطرح میشه. حالا نکته‌ای که هست این که آیا واقعا چیزی غیر از علم وجود داره؟ یعنی آیا واقعا میشه معنایی در عالم پیدا کرد یا نه؟ این یک سواله. یعنی الان من
یه سوال فلسفیه دیگه. دقیقا. یه سوالیه که اینجا دیگه در چارچوب همون دیسیپلین ساینس یا علم تجربی احتمالاً نمیشه دقیقا. پی پاسخ بود براش.
حالا این پاسخ اینجا ممکنه که سرآغاز یک سری مباحثی باشه. ممکنه یه نفر بیاد بگه که اون میل معناخواهی انسان، اون حس معناخواهی انسان اون غلطه، شما به معنای خاصی در عالم دل نبند، همه چیز همینی که اینجاست، ما یک سری موجودات حیوانی هستیم که بنا به یک سری ویژگی های تکاملی یه تغییری با تفاوتی نسبت به بقیه حیوانات داشتیم و آخرام میمیریم تموم میشه. این در واقع سرکوب اون حس معنا طلبی. این یه رویکرد میتونه باشه،
شبیه مثلا رویکردی که ریچارد داوکینز داره
به نظر میرسه. من البته ریچارد داوکینز رو به عنوان یک متخصص بررسی نکردم و مطمئن نیستم که این رو میشه بهش نسبت داد یا نه، ولی یه همچین نظری. یه رویکرد دیگه ممکنه بیاد بگه که نه، اون حس معنا طلبی رو نگه دار، ولی بیا اون نگاه علم محور مدرن رو به چالش بکش، شاید اون داره یه اشتباهی میکنه. و این خیلی کار فلسفی عجیب و غریبیه که به نظر میرسه که باید شما برای این کار نقد مدرنیته بکنید، رویکرد مدرن رو باید نقد بکنید،
شبیه کارهایی که فیلسوفان قاره‌ای در ابتدای قرن 20 انجام دادن.
به نظر میرسه بله بله، ما تیپ‌های مختلفی از فیلسوفان قاره‌ای داریم، هایدگر داریم تا فیلسوفان پست مدرن که انگار اینا دارن یک تلاشی میکنن که نشون بدن که یک بحران اینجا وجود داره. البته نه به این معنا که بگن که این علم رو باید بگذاریم کنارا، باید یک نگاه نقادانه نسبت بهش داشته باشیم. و البته این نهایت چیزی که ما الان داریم اینجوری نیست که ما چند تا چیز دیگه داریم، علمو بذاریم کنار بریم سراغ اونها. نه، ما الان علم رو داریم و نمیتونیم از این علم دست برداریم انگار، ولی حالا شروع بکنیم به نقادی و ببینیم آیا از دل این نقادی گام دیگه‌ای برامون پیش میاد یا نه. یه سری گزینه‌های دیگه، یه سری رویکردهای دیگه ممکنه بیان بگن که ما یه سری مسیرهای بدیل هم داریم، بیان بگن که ما در سنتمون، در رویکردهای سابقمون واقعا معنا رو داشتیم و الان اصلا اشتباه کردیم، یک رجوعی داشته باشیم به قبل. من نظر شخصی اینه که این رویکرد اتفاق نمیفته.
باز مثال بزنم، شبیه کارهایی که مثلا آقای نصر به عنوان یه فیلسوف سنتی مسلمان
سنت‌گرایان
در واشنگتن انجام میدن.
دقیقاً سنت‌گراها. و من احساس میکنم این هم نمیشه، یعنی در واقع اگر قرار باشد معنای جدیدی معنایی داشته باشیم، معنای نمیتونه همون معنای سابق باشه، چون اون در چند قرن گذشته کاملا زدوده شده.
بله، باید... اگه مسئله قابل حل بود یا ما گذر نمیکردیم ازش.
دقیقا، اینها یک سری مسیرهایی هستن، یعنی یا من بیام اون حس معنا طلبی رو کنار بگذارم، یا بیام نقد علم بکنم، یا اینکه یه رجوعی به گذشته داشته باشم. تمام اینها یه سری راههایی هستن که از دل همون بحرانه، حس بحرانه شکل میگیره، بحران نگاه علم محور که از قضا با پیشرفت علم ایجاد شده. یعنی علم انگار هر چقدر جلوتر میره و سرزمین‌های بیشتری رو فتح میکنه، انگار که معناهای بیشتری رو از عالم، جای معناهای بیشتری از عالم رو تنگ میکنه،
معنازدایی
و رازدایی بیشتری میکنه، افسونزدایی بیشتری میکنه و من یک حس بحرانی رو تجربه میکنم و برای این حس بحران احتمالاً یکی از این راهها یا تلفیقی از این راهها رو باید طی بکنم. به همین خاطر به نظرم میرسه که ما نمیتونیم مسئله ها و گپ ها رو بحران علم قلمداد کنیم. علم با اون مسئله ها رشد میکنه و جلو میره. ولی من به عنوان کسی که در جهانی زندگی میکنم که گفتمان واقع نما علم تلقی میشه، ممکنه که با پیشرفت خیلی قاطع علم یک باره اون حس معنا خواهیم، اون حس قلقلک داده بشه و حس کنم که یک بحرانی وجود داره. و من ممکنه یه حدسی داشته باشم، حدس این که رجوع به تراپیست چرا اینقدر زیاده؟ اتفاق بدی نیستا؟
یا مثلا رویکردهای اگزیستانس به روان درمانی،
دقیقاً این رویکردها چرا اینقدر زیاده؟ این به نظر میرسه که یه بسته ای که سابقا جواب میداده و این نیازها رو برطرف میکرده، اون بسته از بین رفته و یه بسته جایگزین ما نیاز داریم. مثلا رویکردهای اگزیستانسیال به روان درمانی انگار داره تلاش میکنه تو دل همین ساحت علم محور یک معنایی پیدا بکنه، بگم اون معنای در یه ساحت دیگه نیست، تو همینجا تلاش بکنیم پیداش بکنیم، یعنی با کمک همین علمه. ولی اون هم توجه بکنی،
اونا هم مفروضات فلسفی دارن، مثل اینکه تو خودت مسئول ساخت معناتی.
دقیقاً. ولی همه اینها دارن از همون نقطه بحرانی شروع میشه، انگار که ما تو قرن 20 با یک نقطه بحرانی مواجه میشیم که وقتی علم پیشرفت میکنه انگار که ما مسئله معنا پیدا میکنیم. و این خب بحث اساسا بحث فلسفیه، بحثای درباره پوچی، بی‌معنایی و اینها.
خیلی عالی. و شما نظرتون اینه که اگر علم با بحرانی هم مواجه بشه در چنین جاهایی هست، نه در جاهایی که زندگی مثلا زندگی مثال
نگاه علم محور اگر با بحرانی مواجه شه، چون علم به نظر من مسیر خودش رو میره. بله. نگاه علم محور، و البته اگر نگاه علم محور با بحران مواجه بشه و یه راه حلی، یه ایده جدیدی داشته باشه، ممکنه که به این سمت بره که علم رو یا بپذیریم یا نپذیریم، یعنی علم متروکه بشه یا نه علم همچنان سرپا بمونه. ولی نگاه علم محور ممکنه که با بحران مواجه بشه.
بریم سراغ سیاوش. سیاوش، من از تو میخوام در جایگاه متخصص رسانه این رو بپرسم. تو از منظر رسانه‌ای تحلیلت در ارتباط با زندگی پس از زندگی چیه؟
سلام به شنونده ها. ببین امیر حسن، من فکر کنم که شما دارین خیلی موضوع رو پیچیده میکنین. من خودم میذارم جای تلویزیون که میخواد یک برنامه رو درست بکنه برای یک وقتی از سال، و اتفاقا فقط هم برای همون وقت سال تولید میخواد بکنه، برای ساعتی قبل از افطار، یعنی برای مردم روزدار میخواد یه برنامه تلویزیونی سرگرم کننده درست بکنه تا وقت افطار برسه، یه خورده هم معنویت روزداران رو به نوعی در بر بگیره. صرفا به این علت این برنامه ساخته شده، یعنی اصلا این که شبیه به مدلایی که شما گفتین در آمریکا وجود داره، در آمریکا که لحظه افطار نیست که بخوان براش ویژه برنامه درست بکنن، اونجا هم در واقع هیجان موضوع برای مخاطب اون رازآمیز بودن است، این که طرف رفته یک تجربه نزدیک به مرگ داشته و برگشته. علت در واقع پیدایش این برنامه رازآمیز بودنشه، هیجان انگیزه، مردمی که دارای اعتقادات مذهبی هم هستن براشون در هر جای دنیا باشن جذاب.
دید که شبکه 4 که شبکه دانایی بهش میگن،
قرار بود این باشه.
آره، به صرف جذاب بودن یک برنامه، این اخلاقاً و از جهت موازین رسانه‌ای، از جهت موازین اخلاق رسانه‌ای، این حق رو دارد که برنامه بدون پشتوانه علمی، و ما تو این اپیزود از گفته‌های حامد من نتیجه رو میگیرم حتی بدون پشتوانه‌های فلسفی لازم، یک برنامه من اسمشون اجازه بدید بذارم عوام گرایانه بدون پشتوانه های فکری و فلسفی لازم بسازه به صرف جذب مخاطب. شما نظرتون اینه؟ یعنی
من نمیدونم که آیا رسانه چنین اجازه‌ای داره یا نه، ولی من میتونم حدس بزنم که پیامی که داره تولید میکنه، تولید کننده پیام، برنامه ساز، در واقع تهیه کننده یا مجری برنامه، داره به هر حال پیامی رو تولید میکنه. سوالم اینه که آیا مخاطبی که داره اون رو میبینه بدون بایاس یا سوگیری شناختی هست یا نه. طبیعتاً من قبل از افطار، ساعتی قبل از افطار دارم این برنامه رو میبینم، این برنامه رو فقط در ماه مبارک رمضان دارم میبینم، پس در نتیجه من یه سری انگاره های ذهنی دارم که با اون انگاره های ذهنی نشستم برنامه رو میبینم. همین کافیه برای اینکه من به عنوان مخاطب و دریافت کننده پیام به دلیل انتخاب شبکه تلویزیونی برای ساعت پخش و زمان پخش با بایاس در واقع روبرو بشم با برنامه و خواسته یا ناخواسته نظری که اون برنامه ساز داره برای تحمیل به من، من اون تحمیل رو بپذیرم، با آغوش باز بپذیرم. و اتفاقا گفته میشه که این برنامه زندگی پس از زندگی برنامه پرمخاطبی اتفاقا در جدول برنامه‌های تلویزیون. حالا کاری نداریم به اینکه الان مثلا برنامه ماه عسل احسان علی خانی نیست، هیچ برنامه پرمخاطبی برای قبل از افطار تلویزیون نمیتونه تدارک ببینه، بنابراین خب دور از ذهنم نیست که زندگی پس از زندگی برنامه پرمخاطبی باشه، چون به هر حال مردم روزه‌دار میخوان به هر حال اون ساعت پایانی رو یک جور سپری کنن تا به لحظه افطار برسن، پس درنچه اون برنامه رو میبینن، پس اون برنامه در معرض دید قرار میگیره. اتفاقا همین خطرناکش میکنه، چرا که در واقع این برنامه یه برنامه در ساعت عادی تلویزیون نیست، ساعتیه که مخاطب جدی از مخاطبای دیندار یا کسانی که اهل اعتقادات مذهبی هستن رو هدف قرار گرفته، هدف قرار داده، و بدین ترتیب شما با یک بایاس یا با یک سوگیری شناختی دارید اون برنامه رو میبینید، پس در اینجا یه خورده تسلیمید، یه خورده اون قدرت استدلالی خودتون هم کم شده در زمانی که دارید این برنامه میبینید. اینجا اونجاییه که به نظر من شاید اون سیاست گذاری برای چنین برنامه‌ای دچار مسئله میشه، که یعنی بی‌طرفانه نیستش، حتما در واقع با یک سوگیری داره انتخاب میشه ساعت پخش و حتما میخواد یک اثری رو در مخاطب بذاره، همون اثری که شما میگید ایجاد شعبده برای مخاطب، یک ماجیکی داره، یک جادویی داره، همون جور که در واقع دکتر حامد هم اشاره کردن یک میزانسنی رو درست میکنه که شبیه برنامه های علمی هم میتونه باشه، یعنی شما اعتماد پذیر برای شما، همون کاری که در واقع توی شاید برخی از این طبای جایگزین میشه، میگه ما داریم نسخه میدیم، سر نسخه من دارم، این دارو اسمش، این اسمش دیگه اون اکسیر جادویی نیست، اسمو عوض کرده، این داروه. همه میدونید همه اون مواردی که شبیه به علم هستش رو برمی‌داره کنار هم میذاره، به قول شما یک متخصصی رو جلوی دوربین قرار میده که میگه من متخصص آی سی یو ام و من اینجا یه دفعه دیدم یک اتفاق افتاد، بعدم میزنه زیر گریه متخصص. خب درسته اون متخصص تحصیل کرده است، دارای در واقع دیدگاه علمیه، ولی یه چیزی که شما تو همین پادکست به ما یادآوری می‌کنید اینه که آیا اجتماع علمی دیدگاه رو قبول داره یا نه، این ممکنه که دیدگاه یک فرد باشه، یا مثلا مجری برنامه معتقده که من در طول یک سال در حال پژوهش هستم، ولی پژوهش یک نفره، آیا این پژوهش یک نفره قابل اعتماده؟ آیا من به عنوان پژوهشگر پژوهشم رو در معرض داوری دیگران قرار میدم؟ اینا همه چیزایی که من تو همین پادکست فلسفه علم اینا رو من یاد گرفتم و فهمیدم که چقدر دقت باید وجود داشته باشه برای همچین مواردی. من برای اینکه صحبتم خلاصه بکنم از یه تجربه فردی برای شما بگم. من یک تجربه فردی دارم در برنامه آسمان شب که در ماه مبارک رمضان ما می‌خواستیم شب احیای برنامه بریم که اون شب پخش بشه و یه جوری من خودم هم فکر می‌کردم که مأموریتی هم برای من هست که یه جوری در معنویت مردم در اون شب اثری بگذارم. یک استاد نجوم رو دعوت کردم، استاد قابل اعتنایی که استاد تمام هست، مسئله تحصیلات و تخصص و آموزش دهی ایشون مشخص، پژوهشگر حرفه‌ای هستن و ایشون یه مطالعه کرده بودن روی آیات قرآن و در نسبت با مسائل نجومی، قواعد نجومی توی نجوم و توی کیهانشناسی این بحث مطرح بود که آیا جهان در حال انبساطه یا بعد از یک انبساطی منجر به انقباض میشه، گرانش در واقع اجرام، گرانش موجود، اون ماده تاریک باعث میشه که دنیا دوباره جمع بشه بعد از بیگ بنگ. این دوتا نظریه اون موقع خیلی رایج بود راجبش صحبت میکنن که بالاخره
انبساط ابدی و
انبساط همیشگی همین تو جهان
در حال دوباره انقباض،
دقیقاً میگفت این بادکنک همیشه داره الالعبد باز میشه، یا این بادکنک یه جا باز میشه دوباره برمیگرده عقب. این نظری بودش که اون موقع وجود داشت،
دوتا نظریه
دوتا نظریه رقیب به عبارتی. آقای متخصص گفتن که ما توی فیزیک الان اینو داریم، یکی از آیات قرآن هم برای ما برشمردن که درش گفته میشه ما جهان مثل یک توماره که بعد از مدتی دوباره اون رو در هم میپیچیم. در واقع این نقل قولی از قرآن بود. این اتفاق افتاد، پخش هم شد. بعد من گفتم که من واقعا مأموریتم رو انجام دادم به عنوان یک برنامه ساز علمی که اعتقادات شخصیشم به نوعی وجود داره، امضای منم وجود داره که در واقع مال یک مسلمانه که این برنامه تلویزیونی رو ساخته با یه متخصص دیندار و اینها. بعد پس فردا، یعنی به عمر من قد داد این اتفاق، 4-5 سال بعد نظریه حاکمی اومد که بر انبساط فزاینده جهان، یعنی انبساط تمام نشدنی جهان حکمی داد و نظریه غالب شد. سوال این بود آیا آیه قرآن غلطه؟ آیا در واقع این توصیفی که ما، این نسبتی که دادیم آیه قرآن رو به انبساط و انقباض جهان، درست بوده یا غلط؟ من اونجا فهمیدم که این دوتا رو هیچ موقع دیگه نباید کنار هم بذارم، چون یا علم غلطه که علم همیشه میپذیره میگه که من ممکنه غلط باشم، ولی آیه قرآن رو ما نمیتونیم بپذیریم که غلط باشه.
این انذاری بود که گالیله هم به کشیش های هم عصر خودش و کلیسا میداد که اگر شما بخواید از آیات کتاب مقدس قوانین طبیعت رو استخراج کنید، این راهی پر از خطا خواهد بود و این بیش از همه به کلیسا آسیب میزنه. یعنی درسی که 400 سال پیش گالیله داشت به ما یادآوری میکرد. سیاوش به یه نکته خیلی جالبی اشاره کرد، اجتماع علمی. اگر اشتباه نکنم انجمن فلسفه دین یک موضع‌گیری داشت انجام داد درباره برنامه زندگی پس از زندگی. شما از جزئیاتش اطلاع دارید تامه جان؟
من تا اونجایی که یادمه، من حالا اون موقعی که بعد از برنامه بود و من خودم حالا دستندر کار این بودم که یه محتوای مرتبط منتشر بکنم، یه بازه‌ای هم یادمه که درگیر کارهای انجمن بودم که انجمن فلسفه دین تلاش کرد که یه برنامه‌ای رو برگزار بکنه، یکی دو تا از استادانی که به شکل فلسفی با مسئله تجربه نزدیک به مرگ کار کردن رو دعوت بکنه بیان صحبت بکنم. فکر میکنم دوستان اگر بگردن توی فضای اینترنت فایل این جلسات احتمالاً باشه. من نمیدونم نتیجه نهایی اون جلسات چی شد ولی میتونم حدس بزنم چی، ولی خب حالا احتمالاً دوستان برن ببینن خوبه.
با چه عنوانی باید سرچ کنی؟
فکر میکنم خود انجمن فلسفه دین این رو سرچ بکنن، یه سایتی هست و فکر میکنم تمام محتواهای انجمن فلسفه دین اونجا هست. ولی این تجربه نزدیک به مرگ و یا زندگی پس از زندگی شاید با این دوتا تگ بتونن راحت تر پیدا بکنن. من فقط میخوام دوتا نکته رو بگم درباره صحبت های خوبی که سیاوش گفتند. یکی این که من احساس میکنم اگر برنامه، همین برنامه دقیقا، یه مقدار اون میزانسن علمی رو ازش میگرفتیم، یعنی اون چیزایی که یه آدم رسانه‌ای خیلی خبره احتمالا میگه اینها همه به خاطر میزانسن علمی طراحی شدن، نورپردازی یا مثلا نمیدونم نحوه چیدمان صندلی ها، نحوه طرح پرسش ها، اینا رو ازش میگرفتیم و همین محتوا مثلا میرفت رو شبکه قرآن و در نهایت هم گفته میشد که اینها ببینید این یه سری نقاطی هستن که
داستان آدم هاست. این رو اگه فقط کافی بود بگیم این داستان آدم هاست.
و حتی اگر اونجا باز نتایج ماورایی میگرفتن هیچ مشکلی باش نداشتیم، کما اینکه ما اصلا میزانسن منبر دقیقا همینه دیگه، میزانسن منبر، خطابی که روی منبر دقیقا همینه، میاد یه عبرت آموزی انگار مطرح میکنه و یه نتیجه الهیاتی، یه نتیجه ماورایی میگیره و با این مشکل نداریم. گیری که دربارش داریم اینه که از میزانسن علمی داره بهره گیری میکنه و سر به زنگاه از میزانسن علمی میپره بیرون. این نکته اول. این نکته دیگه هم که شاید حالا جالب باشه درباره اون بحث آیه قرآن که ممکنه به بحث ما هم مرتبط باشه، من اگر الان بخوام نگاه بکنم ببینم که نسبت بین علم و دین چی میشه و توی این مثال خاص که آیا زمین و عالم مثل تومار باز میشه و بسته میشه چجوریه، میام میگم که دست کم خیلی متخصص تفسیر و اینها نیستم، ولی از اون حیث که تو حوزه زبان دینی کار کردم احتمالا میتونم یه اشاراتی داشته باشم که واقعا عبارتهای قرآنی یا عبارتهای دینی رو باید ببریم و در مواجهه پدیدارشناختی اون موقع ببینیم که چجوری داره با عالم صحبت میکنه، چجوری درباره،
یعنی اون چیزی که متخصصین بهش میگن هرمنوتیک متن مقدس،
یک جوری، آره یک جوری میشه حالا گفت هرمنوتیک، البته این یک جوریایی که میگم چون یک تسامحایی ممکنه وجود داشته باشه برای انسانی که اون موقع با مخاطب قرآن بوده، این باز شدن و بسته شدن اصلا شاید اشاره علمی نبوده، در واقع یک اشاره این بوده که یک کنایه‌ای بوده در این که هر آن چیزی که الان داره گسترش پیدا میکنه بعد جمع میشه، انگار سفره جمع میشه در نهایت و تو حالا یه جای دیگه باید حالا درباره تمام کارهایی که اینجا کردی باید یه پاسخی بدی، یعنی یه کنایه‌ایه و من بیام اگر از این کنایه برداشت علمی بکنم این خطر وجود داره که دقیقا درگیر این بحث خدای رخنه پوش و اینها بشم و با پر شدن اون رخنه یه دفعه اون باور دینی متزلزل
خب بشه. اتفاقا ولی من این حرف کاملا قبول دارم، ولی اتفاقا خیلی جاها تفاسیری که انجام میشه، یعنی حتی راجع به تکامل هم که صحبت میشه، تکاملی که یک زیست شناس داره راجع بهش صحبت میکنه، یا حتی من یادم یه دفعه تو دانشگاه تهران یکی از اساتید فقه داشتش با یک کیهانشناس آیه دکتر بهرام مبشر راجع به مفهوم نور صحبت میکرد. خب نور از نظر آقای بهرام مبشر یک مفهومه که چطور درست میشه، فوتون چطور حرکت میکنه به ما میرسه، از دید در واقع اون استاد فلسفه و دین یه معنا و مفهوم دیگه ای داشتش. من همش نگرانیم اینه که گاهی اوقات ما به نفع دین ورداریم یک مفهوم علمی رو مصادره بکنیم و مفهومی که ابطال پذیر اول آخرش، یعنی قراره که ابطال پذیر باشه، بعد وقتی که اعتراض به این موضوع هم میکنیم به شما میگن که شما سکولار هستید، شما معتقد به جدایی دین از همه چیز از جمله از علم هستید و اینها. من نمیدونم که آیا در تعریف سکولار قرار میگیرم یا نه، ولی من تصورم اینه که باید مراقبت بیشتری از دین کرد، یعنی چیزی که منجر به این بشه که به دین آسیب ببینه و بعد در واقع خود ساحت علمم بی اعتبار بشه یا کم اعتبار بشه، خب خیلی فکر نمیکنم عقلانی به نظر بیاد.
نه این درسته، این کاملا روی کرده به نظرم فکر میکنم روی کردی که کاملا روی کردی که دیندارها باید داشته باشن، یعنی یک مراقبت و مواظبتی داشته باشن از این که وارد مسیری نشن که ما توی تاریخ بارها و مسیر رو آزمودیم که در نهایت باعث تضعیف باور دینی شده.
اگر یه روزی یک نورولوژیست، یک نه منظورم یک گروهی از نورولوژیست‌ها بر اساس مطالعات علمی مشخص بکنن که ما در تجربه‌های نزدیک به مرگ، تجربه‌ای که لحظه مرگ، چیزی مثل مرگ رو داریم تجربه می‌کنیم، علت دیدن نور، نور زیاد، آیا به این معنیه که داره در مغز ما یک فعل و انفعالاتی انجام میشه که منجر به ایجاد ایمیج یا تصویر نور هست؟ آیا ما اون موقع مجبوریم که در واقع اون حالت معنوی و روحانی که یک نوری هست از یک دالانی عبور میکنم، آیا مجبوریم اون رو دیگه انکار بکنیم، یعنی اون امر مقدس رو ازش بگیریم؟ چون داره دیگه علم توضیح میده، ممکنه تا چند سال دیگه همونقدر که داره راجب خواب توضیح میده ما راجب خوابم معناهای متفاوتی درست میکنیم، ولی اگر علم تونست بر اساس نقشه برداری از مغز تصویر و اون ویدیو یا اون فیلمی که ما در خوابمون میبینیم و اونو بتونه ریکورد بکنه ما ببینیم، آیا همچنان در واقع ما اون معانی رو میتونیم ازش استخراج کنیم یا اون معانی رو میتونیم بهش نسبت بدیم یا نه؟ من فکر کنم قاطی کردن این موضوعات با همدیگه همیشه یه خورده دچار سوء تفاهم آدم ها رو میکنه و زندگی پس از زندگی هم به همین دلیل شاید در واقع به قول شما جاش در یک شبکه تلویزیونیه که مخاطبا میدونن با چه اندازه‌ای باید ببیننش، نه به اندازه کمتر نه به اندازه بیشتر، میدونن که یعنی سطح ارتفاع پروازش مشخصه. در یه جایی مثل شبکه 4 که آدما مستند علمی میبینن یه خورده شاید براشون عجیب باشه که یک چنین محتوایی رو میبینن، ضمن اینکه میگم فقط هم نگاه یک سویه یک پزشک نشون میده، آیا نگاه مخالفش هم مطرح میکنه؟ هرگاه نگاه مخالف اون دیدگاه پزشکی که در یا علمی که در واقع مطرح میشه رو اگر نگاه مخالفش رو هم نظرش رو حداقل بیان میکرد، من میگفتم این برنامه یک ردی از بی‌طرفی و به انتخاب مخاطب گذاشتن داره.
بسیار نکته جالبی به نظرم اشاره شد. توی اپیزودهای مختلفم به امر اختلاف نظر و با دیده شک نگریستن به هر نظریه علمی بارها
و دفاع کردن
آره، یعنی شما با هیچ مقاله علمی یا فلسفی نمیتونید مواجه شید که نظر بدیل خودش رو در همون مقاله خودش نیاورده باشه. بعضی از فیلسوفان هستند که آنچنان تقریر درستی از نظریه رقیب، از نظریه که با نظریه خودشون در تعارض است ارائه میدن، طرفداران اون نظریه میگن که ما هیچ وقت خودمون با چنین تقریری نظر خودمون رو بیان نکردیم. یعنی اینها ارزش‌های علمی هست و اون چیزی که حامد هم از اون به عنوان شعبده بازی اشاره میکنه، از منظر من یک وجهش اینه که شما به طور سلکت شده یک بخش‌های از میزانسن تو علمی بچینی و مخاطبت رو به نوع نوعی فریب بدی که این یک برنامه‌ای با ارزش‌های علمی هست و در بزنگاه‌ها بیای مهمترین ارزش‌های کلیدی علم که یکیش در تقابل هم قرار دادن نظرات مختلف هست و از این تقابل فهم و درک بیرون کشیدن هست رو حذف کنی و برگردی به همون فضاهای غیر علمی که فقط یک نظر یکسویه با سوالات مشخص، پاسخهای نهایی و مشخص و همه چیز هم روشن و تمام شده، یعنی یک روندی که علم ذاتاً در مقابل اون هست. پرسش‌های پایان ناپذیر، سوالات بیشتر از پاسخ هاست و برای هر سوال چند پاسخ، چند نظر بدیل وجود داره و اتفاقاً از دل همین تعارضات هست که در نظام علمی فهم ایجاد میشه. حامد عزیز خیلی ممنونم که در پادکست فلسفه علم حضور پیدا کردید. بهتون توصیه میکنم که هر کتابی رو که حامد قدیری ترجمه کرده بگیرید و بخونید. مترجم درجه یک، یکی از مترجمین کار درست کشور ما در حوزه متون فلسفی. دو کتابی که من با ترجمه حامد خوندم، یکی مرگ با تشریفات پزشکی هست، کتابی بسیار درخشان که به خصوص به همه دوستانی که احیانا تو حوزه سلامت و پزشکی فعال هستند یا پزشک هستند حتما توصیه میکنم. در واقع توصیفی از استیصال پزشکی مدرن در مواجهه با پدیده مرگ هست. و کتاب دومی که من با ترجمه حامد خوندم، کتاب معروف خانم مارتا نوسبام، سلطنت ترس هست، که به خصوص برای این روزهای کشور ما من به شدت توصیه میکنم. یک خطی توصیف این کتاب شاید اون تیتری باشه که در واقع در وصف این کتاب گفته شده و اونم اینه که با خشم میتوان به پا خواست اما نمیتوان ایستاد. خیلی متشکرم از این که به ما گوش دادید. اگر نکته پایانی هست ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. همچنان خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که اینجا باشم و ممنونم از دعوتی که داشتین و امیدوارم که این بحث ها بتونه سرآغاز یه پژوهشی، یه مطالعه‌ای باشه که حتی نقض همین حرف ها هم از دل همین مطالعات و پژوهش ها باشه. انشاءالله در خدمتتون.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.